السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بندگان خدا، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا به دستگیره محکم توحید اعتصام دارند و از خاندان عصمت و طهارت دور نیستند. عرض کردم بر در پنجم بهشت نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله، کسی که میخواهد ذلیل نشود کسی را ذلیل نکند. که توضیح مختصری راجع به این بند دادیم. چهار جمله نوشته شده بر در پنجم، یکیش اینه. و نوشته شده کسی که میخواهد دشنام داده نشود دشنام ندهد. یکی از حقوق زبان حفظ زبان است از ناسزاگویی و فحش و بدزبانی و دشنام. دشنام نسبت زشت دادن یا نامگذاری زشت کردن برای کسی که ما از دست او ناراحتیم. اگه کسی ناراحتیم او رو به یه اسمی صداش میکنیم. بنابراین هر چیزی که دیگری رو هتک بکنه مصداق دشنامه. به کسی مثلا گفته میشه فاسق، فاجر، نجس. نام یه حیوانی رو کسی میگذارن. نسبت قذف یا زنا به کسی دادن و امثال اینها، اینا دشنامه. در فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام دشنام دادن و ناسزا گفتن و بدزبانی کردن به شدت مذمت شده. دشنام دادن به مسلمان حرامه. مجازات دنیوی داره، مجازات اخروی هم داره. بعضی از این ناسزاهایی که به افراد گفته میشه شلاق داره، تعذیر داره. همینطوری میگه و میره اینها. مگر در یه مواردی که استثناء شده، مثل دشنام دادن به کفار. البته باید توجه داشته باشیم کفار رو هم نمیشه قذف کرد، چون هر امتی برای خودش نکاحی داره، ازدواجی داره و یه حریمی داره. قذف یعنی مثلا به او بگن هرمزاده، مثلا منظور اینه. نمیشه، دشنام میشه داد ولی اینجوری نمیشه بهش گفت. گاهی بعض دشنام ها 80 ضربه شلاق داره، مثل تازیانه برای قذف. بعضیش تعذیر داره، کمتر از حده. گاهی یک ناسزا گفتن به دنبالش تعذیب و نجاست و حتی قتل میاد. اگر کودکی به سن بلوغ نرسیده باشه دشنام بده، یه بچه‌ای که 13 سالشه 12 سالشه شروع کنه به بد گفتن به کسی، او رو باید تعذیبش کرد، ادبش کرد. اگر کسی نعوذ بالله رسول خدا رو از روی عداوت و دشمنی دشنام بده، این موجب کفر و نجاستش. و بنابر اون چیزی که در فقه ثابت شده حکمش قتل. پس ببینید یه دشنامه، اما گاهی تعذیب داره، گاهی حکم نجاست میاد، گاهی حکم قتل میاد. خدای تعالی در آیه 104 از سوره مبارکه بقره وعده داده که دشنام دهندگان به عذاب دردناک مبتلا خواهند شد. در جاش بحث شده، قبلا هم عرض کردیم که هر جا وعده عذاب داده شد اون گناه میشه گناه کبیره. رسول خدا فرمودند خداوند بهشت را بر هر فحاش بی آبرو و کم شرمی که باکی از آنچه گوید و آنچه به او گویند ندارد حرام شده است. یعنی بد زبان وارد بهشت نمیشه. یه کسی که بهش بد زبانی بکنه هیچ عکس العملی از خودش نشون نده، بخنده، عکس العملی از خودش نشون نده، اینم بهشت نمیره. خدای تعالی در آیه 11 از سوره مبارکه حجرات تصریح کرده که اگر کسی دشنام بده یا به مؤمنان القاب زشت بده در ردیف ستمگران است. رسول خدا فرمودند ناسزاگوی به مؤمن همچون کسی است که در آستانه هلاکت قرار گرفت، خودش رو در معرض نابودی قرار داده. میگه میشه مثلا به یه اهل ایمانی نعوذ بالله سبش کرد، فحش داد، بد گفت؟ ناسزا گفتن به مؤمن فسقه، جنگیدن با او، این روایت رسول خداست، جنگیدن با او کفر و خوردن گوشت او یعنی غیبت کردن معصیت خداست. با مؤمن نمیشه که هر کسی هر جور دلش خواست رفتار کنه. فقط به اهل ایمان هم نهی نشده ها که مثلا شما به اهل ایمان دشنام ندید، بلکه به هر کسی دشنام دادن نهی شده، منهیه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به مردم ناسزا نگویید که با این کار در میان آنها دشمن پیدا میکنید. اینجا مردمه دیگه، مؤمن نیست، کلی گفتن. قرآن کریم از ناسزا گویی به بت‌ها هم نهی کرده، گفته به بت هم حتی نمیتونید بگید. در سوره انعام آیه 108 گفته به بت هم نه چیز نکنید، دشنام ندید. حتی در ذیل همین آیه شریفه، آیه 108 سوره مبارکه انعام، رسول خدا فرمودند به شیطان هم ناسزا نگید، بلکه از شرش به خدا پناه ببرید. غیر از لعن، که حالا اون لعن یه بحث دیگری داره. خب دشنام دادن. همه اینها رو به عنوان نمونه عرض میکنم و مطالب دیگری که هست همش حکایت از زشتی و پلیدی این صفت داره. اینکه زبان انسان رها باشه، هر جو دلش خواست بگه. گاهی افراد از روی بیتوجهی یا عادت بد به همه چیز بد میگن. تو خونه بچهش رو میخواد صدا کنه، نمیدونم میخواد حرف دیگری بزنه، این هم نهی شده. رسول خدا فرمودن به بادها ناسزا نگید. دید بعضی مثلا میگه هوا سرده یه چیزی میگه، باد میاد یه چیزی میگه، بارون میاد یه چیزی میگه، برف میاد یه چیزی میگه، بعضی به همه اینا میگه. رسول خدا فرمودن به بادها ناسزا نگویید که آنها مأمور خدا هستن و کوها و ساعتها و لحظات و روزها و شبها را ناسزا نگویید. دیدی بعضی وقت میگه مثلا این وقت مثلا یه چیزی میگه، الان نمیخوام بگم چی میگن، خودم آموزش ندم. من گفت به دیوانه گفتن نری مسجد آتیش بزنی، گفت خوب شد یادم انداختی. حالا خودمون اینجا یاد بدیم. بله، اینا همه بده. بعد از همه اینها بدتر و گناهتر اینه که کسی نسبت به پدر و مادرش احترام لازم رو نداشته باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از بزرگترین گناهان این است که آدمی پدر و مادر خود را دشنام دهد. عرض شد یعنی چی، چطوری، چه کسی پدر و مادر خودش رو مثلا دشنام میده؟ میگه کسی هست واسه به پدرش دشنام بده؟ فرمود کسی که دیگری را دشنام میدهد او متقابلا پدر و مادر او را دشنام میدهد. به یک کسی یه بدی میگه، او میگه مثلا پدرت مادرت، برمیگردونه به خودش. بعد حضرت فرمودن لعنت خدا بر کسی که پدر و مادرش را دشنام دهد. یعنی به دیگری چیزی نگید که به پدر و مادرتون چیزی بگن. خلاصه روایت در این باب فراوانه. توجه دارید که همیشه ناسزاگویی باعث میشه طرف مقابل روی لج بیفته، او هم وادار به مقابله به مثل میکنه، در نتیجه نزاع شروع میشه، زد و خورد به وجود میاد. تو این موقعیت هم شیطان وسط قصه رو میگیره و اعمال افراد رو زینت میده، شروع میکنه به کار کردن، آتش فتنه رو برش میدمه، یه جریانی درست میشه. ادب دینی اینه که انسان زبانش رو حفظ بکنه، نسبت به مقدسات دیگران هم بدگویی نداشته باشه. نکته مهم دیگری که اینجا باید بهش توجه بکنیم این است که نباید دشنام دیگران رو هم بازگو کرد، که این هم خودش نکته ایست. بعضی وقتا نشستن افراد کنار همدیگه دارن صحبت میکنن، میگن فلانی به فلانی اینو گفت، بعد همونو تکرار میکنه و این هم خلافه، این هم حرامه، این هم جایز نیست گفتنش. خلاصه از سنت و سیره معصومین علیهم السلام و از آیات الهی این به دست میاد که نباید اهل بدزبانی و دشنام و این مسائل بود. خب این کلمه دوم که بر در پنجم نوشته شد. مطلب سوم گفته است کسی که میخواهد به او ظلم نشود ظلم نکند، که معناش روشنه. ظلم کردن اینها قبلا هم راجع به ظلم صحبت شده. فقط یه روایتی رو براتون تبرکم بخونم راجع به ظلم. مولای ما امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین فرمودند بدانید که ظلم بر سه گونه است: ظلمی که هرگز بخشیده نمی شود، ظلمی که بازخواست می شود دو، و ظلمی که بخشوده می شود و بازخواست هم نمی شه. سه تا ظلم. اما ظلمی که هرگز بخشیده نمی شود شرک ورزیدن به خداست. ان الله لا یغفر ان یشرک به، کسی که به خدا شرک ورزه بخشیده نمی شه. اما ظلمی که بخشوده می شود ستمی است که بنده با ارتکاب بعضی از گناهان کوچک به خودش روا می داره. اینا رو با توبه و انابه و نماز و روزه و استغفار و صدقه و اینها بخشیده می شود. اما ظلمی که بازخواست خواهد شد ستم بندگان به یکدیگر است، که حق الناس می شه و این هم گناه بزرگیه، این هم خدا به راحتی ازش نمیگذره. این جمله سوم. و جمله چهارم که بر در پنجم نوشته، نوشته است که کسی که میخواهد به ریسمان محکم الهی چنگ بزند بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله. تا حالا انشالله بر سر در ششم رو جلسه دیگه با قید حیات عرض کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وصلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصلى على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن ابن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. خودم و همه شما نمازگزاران محترم، خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم. متقین اهل توحید هستند و به قضا و قدر الهی راضی اند. در حکمت 279 از حکم نهج البلاغه از امیر المومنین سلام الله علیه راجع به قدر سوال شد. اون حضرت جواب فرمودن طریق مظلم فلا تسلکو و بحر عمیق فلا تلجو و سر الله فلا تتکلفو. راهیست تاریک راجع به قدر سوال شد، آن را نپیمایید. دریاییست عمیق، در او وارد نشید. راز نهفته الهی است، خود تو درباره او به زحمت نندازید. سوال از حقیقت قدر بوده، یکی از سوالات مهم مربوط به علم الهیه. مباحث دشوار و عمیقی اینجا مطرحه و بحث میشه که اگر درست تبیین نشه موجبات گمراهی و انحراف رو فراهم میکنه، چون مسیر تاریکیه احتمال گم شدن هست، چون دریای عمیقی هست احتمال غرق شدن درش هست، چون راز الهی و سر خدایی است خدا دوست داشته که مخفی باشه، برملا نشه برای همه. لذا من کردن حضرت که همه با هر دانشی وارد این بحث بشن. این مخصوص عده خاصه، بحثش بحث ویژه است. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگرداند، صلواتی خط کند. مناسبت این هفته خیلی زیاده، یعنی هر 6 روز هفته رو مناسبت داریم، هر روزم یکی دو تاست بعضیاش، ولی دیگه حالا به اندازه وسعمون بعضیش رو عرض میکنم. 11 اردیبهشت روز جهانی کارگره. به خانواده بزرگ کارگران و کارفرمایان و تولید کنندگان و رزمندگان میدان تولید خدا قوت و تبریک عرض میکنم. بیانات مفصل و چند جانبه رهبر معظم انقلاب درباره کار و کارگر رو همه شنیدید و حرف تازه‌ای در این زمینه نمیمونه که بخوایم عرض کنیم، مگر اینکه همه عمل بکنیم طبق اون چیزی که خواسته شده تا اون نتیجه مطلوب که خودکفایی و استقلال همه جانبه اقتصادی است به دست بیاد. قبل از خطبه ها هم از بیانات معاون محترم وزیر اینجا شما بهره بردید، قطعا نکات مفیدی برای شما بیان کردن. بنده هم به اندازه وسع یکی دو کلمه عرض میکنم. بعد از رونق تولید که آقا فرمودن، ایشون امسال رو جهش تولید بیان کردن، اون هم با مشارکت مردم، چون با تولید مشکلات معیشت و اشتغال و ارزش پول و استقلال اقتصادی و امثال اینها حل میشه. و نکاتی از این باب که حالا من در نوبت‌های قبل فراوان گفتم، یه جلد کتاب شده دیگه اون صحبت‌ها. نکته‌ای فقط عرض می‌کنم، همه باید تلاش کنیم تا ارزش کار رو برای جامعه روشن کنیم، طوری بشه که کسی بیکار نباشه و هر کسی برای خودش مشغولیتی که تأمین کننده زندگی یا بخشی از زندگیش باشه داشته باشه، یعنی مشغولیتی داشته باشه. باید رسانه ها و فضاهای تبلیغاتی طوری تبلیغ کنن که بیکاری مورد مذمت باشه، کار ارزش باشه. اصلا خود کار کردن، این که کسی مشغول کاره، این خودش ارزش باشه، حالا هر کاری که میتوانه انجام بده. حضرت آقا در یه بیانی قبلا فرمودن کارگر آن کسی است که دارد کار میکند تا ملت و کشورش به عزت استقلال دست پیدا کند، یا اینکه کارگر ستون فقرات اقتصاد کشور است و استقلال کشور وابسته به کار کارگر است. حالا این کارگر رو فقط اون کسی که تو کارخونه کار میکنه نیست، یه وقت میدونی کسی تو خونه مشغول کاری است که در مسیر خودکفایی داره عمل میکنه. روی این مطالب باید اینقدر کار بشه تا نام کارگر در جامعه قداست پیدا کنه. اگر به آموزه‌های دینی هم توجه بکنیم، اسلام به جایگاه کارگر اهمیت فوق‌العاده داده، اهمیت لازمی رو براش قائل شده. اساساً تناسایی و مصرف‌گرایی رو به شدت مذمت کرده. مطمئن همه باید مشغول کار باشن. اسلام اصلا اینو میخواد. همگان رو به تولید و اشتغال ترغیب کرده. لذا رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام خودشون اهل کار بودن، اهل فعالیت بودن، هم برای خودشون هم برای دیگران. امیرالمومنین چقدر برای دیگران کار، حتی برای یهودی ها هم کار میکرد، پیغمبر اکرم کار میکرد، اهل بیت کار میکردن. بسلش فصل مشبعی داره. من اگر بخوام فقط مباحث کاری اهل بیت رو برای شما بیان بکنم، واردم نمیشم، طولانیه. یه روایت فقط بخونم. معل بن خنیسه از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه من رو دید حضرت، یعنی امام صادق من رو دید که دیر به بازار در محل کار خودم میروم. مثلا دید داره 9 صبح میره سر کار، بزرگی که ساعت 7 بره داره 9 صبح میره مثلا، حالا دیرترشو دیگه نمیگه. امام صادق او رو دید داره دیر میره، فرمود صبح زود به طرف عزت و بزرگی خود بیرون برو. خوب دقت کنید، صبح زود به طرف عزت خودت حرکت کن. چه تعبیر بلندی امام علیه السلام به کار برده. درست برخلاف کسانی که کار رو برای خودشون ننگ و عار میدونن، به کارگر به چشم حقارت نگاه میکنن، امام صادق کار رو سبب عزت کارگر میدونه. میگه تو که با کارت عزیز میشی چرا دیر اقدام میکنی، زود نمیری برای این کار. حالا روایت فراوانه، خواستم فقط نمونه رو عرض بکنم. البته با پیروزی انقلاب و اهتمام امامین انقلاب به جایگاه کار و کارگر، این دستور اسلامی به عنوان یکی از گفتمانهای اصلی نظام اسلامی مطرحه، به خصوص در این نبرد اقتصادی تنگاتنگی که به واسطه سلطه‌گران جهانی باش مواجه هستیم، این مباحث بیشتر مطرح شده. حضرت آقا راجع به امنیت شغلی عزیزان هم تر همین دیدار اخیرشون تاکید کردن. این رو هم یه نکته عرض بکنم، به نظرم هم دستگاه‌ها وظایفی دارن که باید دنبال بکنن و انجام بدن، هم مردم باید کار رو بکنن. با دستگاهش کاری نداریم، انشالله انجام میدن. در بعد مردمیش مهمترین کار برای این امنیت شغلی عزیزان، کار گفتمانسازی و فرهنگسازی به جهت خرید کالای ایرانی به عنوان حاصل کار کارگر و تلاش کارگر ایرانی است. یعنی اگر این گفتمان توسعه پیدا بکنه، امنیت شغلی به وجود میاد. بخشی از رونق تولید با خرید تولید ایرانی محقق میشه و باید خرید کالای ایرانی به عنوان وظیفه عمومی و یک امر معروف و خرید کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارند به عنوان یک منکر در جامعه گفتمانی ما غالب بشه. یعنی باید یک همچین مسئله رو در جامعه انجام بدیم که اگر یک کالای مشابه ایرانی مشابه خارجی داشت، مردم اگر رفتن بخرن بشه منکر، بگن این مبتلا به منکره، بعد جلوش گرفته بشه. صلواتی خط کنیم. دوازدهم اردیبهشت روز معلم، سالگشت شهادت معلم شهید حضرت علامه مرتضی مطهری رضوان الله علیه، هفته تکریم، هفته بزرگ داشته معلم هست. و همه معلمان و اساتید بزرگوار تبریک عرض میکنیم. باید به مناسبت در دو بخش صحبت کرد، یکی جایگاه ویژه خود استاده و خصوصیاتی که داشته، دیگری راجع به ویژگی های معلم تراز انقلاب اسلامی است. مرحوم شهید مطهری خصوصیات منحصر به فرد فراوانی داشت. حالا به مناسبت مختلف بنده بعضی رو عرض کردم. که از مهمترین اونها نظم و برنامه داشتن ایشون بود. بسیار منظم و با برنامه بود. نقش نظم در سامان دادن به مسائل مختلف زندگی و هموار کردن مسیر برای رسیدن به اهداف بزرگ بر کسی پوشیده نیست. اگر بررسی کنید ببینید که یکی از عوامل موفقیت انسان‌های بزرگ نظم اونها بوده. شما نمیتونید انسان پیدا بکنید که به درجاتی رسیده باشه، آدم باری به هر جهتی باشه، منظم. شهید مطهری هم نظم فردی داشت هم نظم اجتماعی داشت، در هر دو بخش منظم بود. از همه لحظات عمر به بهترین وجه استفاده میکرد. از ویژگی‌های مهم استاد مطهری توجه به نیازهای فکری و اعتقادی جامعه و پاسخ به شبهات و معضلات فکری بود. به خصوص در دهه 30 تا 60، در این 30 سال جریانات متعددی سر و صدا داشتند. قدیمی‌ترها یادشونه که چه فضاهایی بودن نظر فکری و اعتقادی. غرب زده‌ها و مروجین فرهنگ استعماری از یه بخش، یا افراطی‌گرایی در برداشت از دین و کمونیسم التقاط درست می‌کردن، یعنی افرادی بودن که تفکر التقاطی داشتن. اینها هم یک بخش رو گرفته بودن، یعنی یه بخش از اسلام گرفته بودن، یه بخش هم از اسم‌های مختلف و یه چیزی رو در آورده بودن با رنگ و رعاب به خصوصی، او رو به خورد جامعه و به خصوص جوان‌ها می‌دادن و یک افرادی رو زیر بال و پر خودشون گرفته بودن. گاهی قرآن رو بر مذاق مارکسیست‌ها ترجمه می‌کردن و امثال اینها. این کارا انجام می‌شد تا اسلام رو از کار بیاندازن و استاد در میدان مبارزه با اینها کتاز بود. کتاب‌هاشون اینها معمولاً هم بحثای ایشون بحثای مورد نیاز جامعه بوده، پاسخهای متقن و جامع. لذا حضرت آقا فرمودن این که روز معلم رو در سالگرد شهادت شهید مطهری قرار دادن یک معنای نمادین پرمغز و پرمضمونی داره. هنوز کتابای ایشون نیازهای فکری و عقیدتی و فلسفی و معرفتی جامعه رو پاسخگوه. خدای تعالی با اولیاء خودش این بزرگ مرد رو مشهور بگردانند. استاد مطهری معلم تراز انقلاب اسلامیه، الگوه برای کسانی که در این مسیر حرکت میکنن. او هم آموزش میداد و هم تربیت معنوی و دعوت الهی داشت، پرورش میداد. مانند انبیاء الهی هم معلم بود هم مربی بود. بعضی از معلم ها مربی نیستن. امروز مهمترین راهبرد انقلاب اسلامی تربیت نسلیه که هم عالم باشه و هم با فرهنگ و آموزه‌های مکتب اهل بیت علیهم السلام پرورش یافته باشه. فعالان جبهه انقلاب نباید بگذارن نظام آموزشی کشور از این جهت منحرف بشه، در دامان سکولارها و تکنوکراتها و امثال هم بیفته، یا در دام اسنادی مثل BC گرفتار بشه. معلمان عزیز بدانند که نباید به معلمی به عنوان شغل و حرفه نگاه کنند. معلمی هنره، معلمی ذوقه، معلمی عشق، جلوه ای از هنر الهی است که علم الانسان ما لم یعلم. بعد از اینکه خدا خودش رو خالق میدونه میگه من معلمم. این هنره. لذا روز معلم روز تکریم عشق و ایثاره، روز تکریم از کسانی است که قدشون رو در راه ساختن انسانها و تربیت انسانها و نسل آینده خم شد این قد و موشون سفید شد. وظیفه معلمی همیشه خطیر بوده، اما امروز به خاطر رفعت جایگاه ایران در بین ملل اسلامی وظیفه سنگین‌تر شده. معلمان ما باید روح امید رو در دل دانش آموزان خودشون بدمن، اونها رو انسان‌های بصیر و دشمنشناس پرورش بدن. دشمنشناسی را، استکبار ستیزی را، زیر بار ظلم نرفتن را، اهل ایثار و مجاهده بودن را، غافل از امور دیگران نبودن را، اینها رو اینجوری بار بیارند. معلم باید با ایجاد روحیه تفکر انسان‌های متحد و ارزشمدار و آرمانخواه و اهل معرفت و دغدغه‌مند به مسائل جامعه تربیت بکنه. اگر تحول و تغییر در نظام آموزشی لازمه، این مهم محقق نمی‌شود مگر با تغییر در پرورش معلمان تراز به عنوان عوامل اصلی تغییر. من دو جمله بگم، یکی از رهبر انقلاب، یکی از امام. رهبر معظم انقلاب فرمودن قدرت، اعتبار و آبروی کشور بیش از هر چیزی وابسته به نیروی انسانی است و معلمان هستند که سازنده نسل آینده و نیروی انسانی آن هست. این چه کلام بلندی است؟ حضرت امام هم که رضوان خدا بر او فرمودن شما معلمین یک شغل بسیار بزرگ دارید که همون شغل الله است و یک مسئولیت بسیار بزرگ دارید که همان مسئولیت انبیاست. شما شغل انسانسازی دارید، یعنی معلمان شغلشون انسانسازی است. مجدداً از همه معلمان و اساتید بزرگوار و عزیز استان تشکر میکنم و قدردانی میکنم و بر دست همه اساتید خودم هم بوسه میزنم. صلواتی خط کنید. اما مسائل جهانی، یه لکه ننگ دیگری برای سازمان ملل متحد به خصوص شورای امنیت او ثبت شد. بعد از این همه تلاش صهیونیست ها برای حذف فلسطین از نقشه جهانی، کشورهای جهان پذیرفتن که کشور فلسطین 194مین عضو رسمی سازمان ملل باشه. جلسه تشکیل شد، مطلعید. اما آمریکای صهیونیست به زیر بار این قصه نرفت، او رو عنوان و اقدام شتاب زده اعلام کرد و وتو کرد. جالبه انگلیس که رژیم صهیونیستی ساخته دست اوست، او هم مخالفت نکرد. البته کشورهای جهان با آمریکا در این وتو مخالفت‌هایی داشتن. وتو یعنی فقط دم از صلح میزنیم ولی نمیخوایم صلحی در جهان برقرار باشه. از صلح میگن اما مهمات و تسلیحات نظامی به اسرائیل میدن، شده کوسه ریش په. هم از صلح میگن هم اسلحه میدن. در داخل هم قضیه طوفان الاقصی و هم وعده صادق راجب اینها، خب یه عده قلم به مزدی که اعتقاد به هیچ مرامی ندارن، هر افتخاری برای ملت رو نادیده میگیرن، بحث این تو وعده صادق رو کتمان میکنن، لوس میکنن یا شبهه درست میکنن، دل مردم رو خالی میکنن، امید به آینده رو از بین میبرند. چه جوابی باید به اینها داد؟ پاسخ به این افراد همون بیان حضرت آقا کفایت میکنه که فرمودن موضوع اصلی در قضایای اخیر اثبات ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی است، نه تعداد موشک‌های شلیک شده یا به هدف اصابت کرده. البته اون تعداد و اون اصابت‌ها سر جاش محفوظه، ولی اون چیزی که مهمه همینه. اگر این نکته خوب برای مردم جا بیفته که چه اتفاق مهمی افتاده، بقیه مسائل جانبی و حاشیه‌ای خواهد بود، دیگه ارزشی نخواهد داشت. مهم این است که ما با این حرکت به مردم آزاده و ستم دیده دنیا جرأت طوفان دادیم. پف اسرائیل خبیث صفاک خوابید، خواب یک عده بزدل مرعوب استکبار پریشان شد. اگر برای بعضی هیبتی داشت، اون هیمنه فرو ریخت. امروز همه مردم آزاده عالم با نفرت فریادشان بر سر اسرائیل بلند است. جبهه مقاومت با هوشمندی تمام و دقت در تقسیم وظایف راه نفس کشیدن از این دیو خوناشام رو بسته و این نفسهای او رو به شماره انداخته. ارباب پلیدتر از خودش هم با تنفس مصنوعی و وتو کردن و اسلحه و مهمات دادن و بعض بیچاره های منطقه با کمک های مقطعی دیگه نمیتونن او رو مثل قبل احیا بکنن. نفرت جهانی از آمریکا کاملا عیان شده و آزادگان جهان آزادانه شعارشون مرگ بر آمریکاست. غزه هم در این نبرد پیروز شد. غزه پیروزه چون در دل دنیای غرب همه رو به سمت مظلومیت خود و پلیدی استکبار متوجه کرد. اینکه دانشجویان آمریکایی در آمریکا به خاطر غزه کتک می‌خورند و به زندان میرن یعنی غزه پیروزه. اینکه در انگلیس و دیگر کشورها تظاهرات گسترده چند صد هزار نفری به نفع غزه برگزار میشه یعنی غزه پیروزه. اینکه در سازمانهای بین المللی بله او حکم میکنن و آمریکا به تو میکنه یعنی غزه پیروزه. اینکه بعد از این همه شهید و خانه خرابی بر روی پای خودش ایستاده و مقاومت میکنه یعنی غزه پیروزه. اینکه پول خرج کردند و همه رسانه ها رو به نفع خود بسیج کردند که خبری از غزه پخش نشه اما همه دنیا بر ضد صهیونیست های پلید شده یعنی غزه پیروزه. غزه پیروز است چون اسلام پیروزه. یک کلمه هم راجع به حجاب عرض کنم. حضرت آقا فرمودن بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت جدی وجود دارد که بایستی به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشون عمل بکنن. حالا این بیان ایشون حکایت از مسائلی داره. متاسفانه با گشتی که دیروز و یکی دو نوبت دیگه در شهر زدم به خصوص برای همین نکته مغازه ها و بعضی از مراکز و اینها کمکاری و ترک فعل مشهوده. بنده اینجا هم مطالبه گری میکنم از عزیزانمون یک گزارش کاری بدن و نتیجه 30 جلسه لااقل به عنوان عفاف و حجاب که در گرفته شده گزارشی بدن خروجی این جلسات چه بوده. بالاخره جلسه سوم و چهارمش اگر خروجی نداشته باشه به 30 تا رسیدن دیگه واقعا محل بحثه. باید یه چیزی، یه نمودی، یه بروزی در بیرون داشته باشه. مغازه‌ها که همون مغازه است، قیافه ها که همون قیافه هاست. 30 تا جلسه گرفتی چیکار کردی تو این جلسات؟ این باید معلوم بشه. البته بنده تذکراتی رو به دستگاه‌های مربوطه دادم اما اون چیزی که مهمه بعد از اون قصه‌هایی که داری مربوطه به دستگاه‌ها حمایت همه جانبه از قانونه، کمک به مجریان قانونه. همه دستگاه‌ها موظف به رعایت قانون هستن، حتی بخش خصوصی. این بخش اینجوری نیست که بگه من به قوانین عمل نمی‌کنم چون بخش خصوصیم. تو این کشور زندگی میکنید یا نه؟ هر کسی در کشوری زندگی میکنه باید ملتزم به قوانینش باشه. نمیتونه بگه چون من بخش خصوصیم پس رعایت نمیکنم. اینطوری نیست. باید قانون راجع به اونها هم اعمال بشه. لذا در بعضی از مراکز آزادانه بعضی از تخلفات رو انجام میدن که مطلوب نیست. این رو باید دستگاه مربوطه ورود داشته باشن بعضی وقتا زحمات دستگاه دیگر همینا خراب میکنن، باید مواظب بود. این یک مطلب. نکته دوم مربوط به خود بانوان محترم هست، توجه داشته باشن. اخیراً مجدداً رهبر معظم انقلاب تأکید کردن که نقش اصلی رو خود بانوان دارن، هم در تصمیم سازی هم در تصمیم گیری باید وارد عرصه باشن، یعنی محور همه کارها در این حوزه خود بانوان هستن، ولو مسئولیت اقدام بر عهده دستگاه‌های متعدد هست، اما اقدام اون دستگاه حمایت از عملکرد بانوان هست. قسمت مهم این موزل رو باید خود بانوان اقدام داشته باشن، حل بکنن با حضور خودشون، مطالبه گری خودشون، درخواست خودشون. این موزل تحمیل شده که توسط بیگانگان و کمکاری بعض مسئولین به صورت امنیتی در آمده، در این بخش از این بخشش رو دستگاه ها باید دنبال بکنن، بخش امنیتیش رو که دنبال میکنن، دارن کارم میکنن، ما هم حمایت میکنیم، کامل هم حمایت میکنیم، از نیروی انتظامی همه باید حمایت بکنن، تمام دستگاه های استان، حالا با کشور سر جاش در استان خودمون، همه دستگاه ها باید به کمک نیروی انتظامی بیان، همه مردم باید به حمایت کنن از نیروی انتظامی. این مسیری رو که وارد شده برای اون کار پشت صحنه‌ای که دشمنان راجع به این قصه دارن، به این دلیل بخش زیادیش وارد شده، این رو باید حمایتش کرد، کمکش کرد. این اون بخشش. بخش دیگر مسئله امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه همگانیه، نباید کوتاهی کرد. و در بخش دیگرش هم بحث فرهنگی است، همه باید با حوصله، با ابتکار، با سلیقه وارد بشیم تا قضیه حل بشه. یعنی بدنه مردم باید با ابتکار و سلیقه تو این بخش فرهنگیش وارد بشن. تو بخش امر به معروف و نهی از منکر هم مسئولیتش رو با دستگاه‌هاست، در بخشش باز متوجه مردمه. اون جاییش هم که مربوط به مسائل امنیتی و حساس و پشت پرده‌هایی داره، دستگاه‌های مربوطه وارد میشن و کارشون انجام میدن. شما باید حمایت بکنید، ما حمایت کنیم، همه باید حمایت بکنن که این کار با قوه و با صلابت پیش بره. نکته دیگه این که دور دوم انتخابات در هفته آینده برگزار خواهد شد. نسبت به این قضیه بی تفاوت نباشید و با همون اهتمام اولیه در این دور هم شرکت بکنید. بی توجهی و اهمیت ندادن گاهی خسارت غیر قابل جبران به بار میاره. مواظب باشید، نگید داره دور دومه و مهم نیست. و نه، اینطوری نیست. یک رأی هم اثر داره، با دقت انتخاب بکنید و وارد قصه بشید. من طبق زمان بندی که کردم فرصت دارم مباحث مربوطه به این هفته عرض کردم، زیاد اونها رو وارد نمیشم. یکیش دهم اردیبهشت که سالگشت اخراج پرتغالی هاست از تنگه هرمز، که بعد از 117 سال اشغال خارجشون کردن و به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری شد، که حالا اینجا مباحثی رو مطرح کردم که ازش عبور میکنم. فقط یه توجهی به حضرت ولیعصر ارواح نافده بدیم، چون قصد کرده بودیم که از جمعه یه نکته‌ای رو عرض بکنم، که السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. خیلی عجیبه. داوود رقی آمد محضر مبارک امام صادق علیه السلام، بعد که کارش تموم شد داشت میرفت، اجازه مرخصی خواست. امام صادق در حالی که عمیقاً به او نگاه میکرد او رو بدرقه کرد. بعد فرمود اگر کسی نگاه کردن به یکی از اصحاب حضرت حجت رو او رو شادش میکنه، اگر نگاه بکنه به یکی از اصحاب امام عصر باعث شادیش میشه، به این مرد نگاه بکنه. یعنی اشاره کرد به داوود رقی. خیلی عجیبه. اولا روایت داره تذکر میده که مهم نیست در چه زمانی زندگی میکنیم، بلکه مهم این است که چگونه زندگی میکنیم. در هر عصری هر جوری زندگی بکنیم، اون نوع زندگی ما میتونه ما رو جز یاران حضرت حجت قرار بده. داوود رقی کسی است که در زمان رجعت برمیگرده، چون عمرش تمام شده. شاخصه های زندگی او چگونه بود که حضرت یک همچین نکته رو گفت؟ در یه جای دیگه داره امام صادق فرمودن او برای من به منزله مقداد برای رسول خداست. خب مقداد چگونه بود؟ مقداد انسان بصیری بود، انسان ولایت مداری بود، انسان صبوری بود، انسان استقامت بر حق داشتنی بود، بر حق مستقیم بود. این ویژگی‌های مقداد بود. امام صادق می‌فرماید داوود جایگاهش مثل مقداد برای رسول خداست، نیست برای من. یعنی ما هم اگر این صفات رو در خودمون به وجود بیاریم، بصیر باشیم، دشمن شناس باشیم، ولایت مدار باشیم، استقامت بر حق داشته باشیم، صبور باشیم، می توانیم جز یاران حضرت حجت باشیم. خدایا دین ما، قرآن ما، نوامیس ما، مملکت ما، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح و نافدا، دانشگاهیان و دانشجویان و اساتید، حوزه های علمیه و مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا غرق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. رزمندگان اسلام و کلمه حق در سراسر گیتی بر ظلم و ستم منصور بگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت.